أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب از امروز انشالله بحث حق الماره رو شروع میکنیم. حق الماره بحثی است در ثبوتش بین علما، لااقل بین علمای متأخر اختلاف هست. علمای متقدم غالبا یا همه قائل بودن، ولی علمای متأخر اختلافاتی درش هست. حالا در مورد فتاوای علما و اینها بعدا صحبت میکنیم، ولی به نظرم رسید ما یک مروری بر کل روایات این بحث داشته باشیم. بحثای فقه الحدیثی و بحثای سندی روایات رو یکی یکی دنبال کنیم، بعد وارد بحثای فقهی بشیم. خب تو من الان به ترتیب جامع الاحادیث شروع میکنم. جامع الاحادیث یک بابی مخصوص این مطلب داره، باب و حکم اکل المار من الثمار و استحباب سلم الحیتان المشتمل علیها اذا ادرکت، جلد 9 صفحه 203. روایت اول، حالا من به ترتیب روایت های این آب رو میخونم. الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت از جهت سندی یه بحث در مورد طریق به حسین بن سعید هست، که ما به طور کلی طریق به کتب رو نیاز به بررسی سندی نمیبینیم، به خصوص کتب مشهوری مثل کتاب حسین بن سعید که جزء مشهورترین کتابهای طائفه بوده و بسیاری از کتابهای دیگه به وسیله کتب حسین بن سعید معرفی میشدن. لهو کتبون مثل کتب الحسین ابن سعید، کتاب هایی بوده که تدریس می شده، محور چیزها بوده. ولی البته به طور کلی حالا ما اختصاص هم نمیدیم عدم نیاز به بررسی سندی طرق رو به کتب مشهوره. در مورد غیر کتب مشهوره هم همین مطلب رو میگیم، ولی خب در کتب مشهوره مطلب شاید واضح تر باشه. الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این مرسله ابن ابی عمیر، مرسله ابن ابی عمیر اعتبارش مبتنی بر بحث اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر و صفار و مزنفی هست که ما قبول داریم. قال سألته عن الرجل یمر بالنخل و سنبل و سمره، دست شما درد نکنه، فیجوز له ان یأکل منها من غیر اذن صاحبها من ضرورت او غیر ضرورت. این روایت چند تا نکته در موردش هست باید توجه بکنید. یکی این که هم در مورد نخل هست، هم در مورد ثمر که درخت میوه هست، هم در مورد سنبول که زرعه هسته. چون دواتی بعدی که میخوریم یک بعضیشون اختصاص به ثمره داره، بعضیشون اختصاص به مثلا حائط یا بستان داره. بستان در مورد مزرعه و اینها بستان اطلاق نمیشه، بستان معمولا در مورد درخت میوه و حالا حد اکثر خورما رو بتونه شامل بشه، ولی دیگه شامل مزرعه نمیشه. ولی اینجا سنبل هم هست. عن الرجل یمر رو به نخل و سنبل و ثمره و یجوز له ان یأکل منها من غیر اذن صاحبها من ضرورت او غیر ضرورت، حالا ضرورت داشته باشه غیر ضرورت شد. تو یه سری از روایات همین روایت ما بحث ما هم هست که میگه اونی که جایز هست در فرض ضرورت جایزه، تو بعضی روایت عامه هم هست که موردش جایی هست که شخصی ضرورت داشته، گرسنه بوده، چی بوده، اون میخواد ازش استفاده کنه، اجازه صادر شده. این نه، من ضرورتن او غیر ضرورتن قال لا بأسن. البته این روایت ها نسبت به صورتی که مالک نهی کرده باشه به اطلاق دلالت میکنه. یکی از بحث‌ها اینه که حتی با نهی صریح مالک هم این حکم جاری هست و جاری نیست، خب اطلاقش این رو شامل میشه، به خصوص در جایی که عدم اعتبار اذن صاحب رو ذکر کرده اطلاق خیلی قویه. یه موقعی از اول در مقام بیان این جهتش نیست و اینها، نه تصریح میکنه که اذن صاحب معتبر نیست. اگر عدم نهی معتبر باشه به طور طبیعی باید ذکر میشد، در مقام بیان این ویژگی ها هست. خب این روایت اول. روایت دوم، و من ذالک ما استطرفناه من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم الى مولانا ابوالحسن علی ابن محمد ابن علی علیهم السلام من مسائل داوود ابن سرمی. اینجا نوشته که داوود سرمی، درسته، همچنان که در حاشیه از وسائل نقل کرده. قال و سألته عن رجل دخل بستانا ایأکل من الثمره من غیر علم صاحب البستان فقال نعم. خب یه نکته کلی من عرض بکنم، اون اینه که در مورد منقولات مستطرفات سرائر حتما مراجعه به اصل کتاب بشه، به دلیل یک ابهاماتی که خیلی وقتا در این سندها و متنهاش هست، نحوه نقل روایتش هست و خیلی جاها آقایون عبارتشو درست نفهمیدن، به دلیل اصلش هم به دلیل این هست که مرحوم ابن طاووس خیلی وقتا نقلهاش خیلی وزین نیست و مطابق با اصول نقل نیست، یه مشکلات خاصی داره که من به تناسب تو جلد پنجم این اصول ما و تعادل تراجی یه مقداری از محورهای مشکلاتی که مستطرفات سرائر داره اونجا متعرض شدم. اینا اقتضا میکنه که ما مراجعه حتما به متن اصلی بکنیم. حالا اینا در مورد این مستطرفات سرائر، این کتاب مسائل رجال و مکاتباتهم، یه بحث در مورد اون خود این کتاب هست. ایشون اینجوری شروع کرده، مرحوم سید ابن طاووس، مرحوم ابن ادریس، میگه و من ذالک ما استطرفناه من کتاب مسائل رجال و مکاتباته مولانا ابوالحسن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام و العجبته عن ذلک روایته، حالا یا روایت ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن الحسن ابن عباس تو پاورقی نسخه بدل عیاش نقل کرده که همون درسته، عیاش الجوهری، و روایت عبدالله ابن جعفر الهمیری رضی الله عنه من مسائل ایوب ابن نوح. تا بعد شروع میکنه همینجور یه سری روایات رو آوردن. من جمله همین بحث این روایت ما هم در لابلای اونها هست، بعد بحثای در خصوص این روایت هست که بعداً واردش میشم. یه بحث این هست که ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن حسن ابن عیاش جوهری که صاحب مقتضب الاثر هست که کتابش چاپ شده و این الان دقیق یادم نیست ولی به نظرم تو ذهنم هست متوفای 401 این حدود هست. به نظرم نجاشی داره وفاتشو همین حدود، یعنی معاصر شیخ مفید هست و تو رده مشایخ نجاشی، با نجاشی میگه یه نوع رفاقتی با هم دیگه هم داشتن به اینها. عبدالله ابن جعفر همیری حدود سال 300 این هاست تقریبی 298 این ها در بعضی منابع عبدالله ابن جعفری دیده شده، در 378 که بعضی از توقیات ناحیه مقدسه به پسرش محمد هست، تون توقیات لحنی که هست لحن این است که پدرش از دنیا رفته و در حدود در این فاصله بین 298 و 306 789 الان یادم رفته این توقیی که از ناحیه مقدسه هست تو کدوم میکردین، تون توقیهایی که تاریخاش فرق داره تو کدوم میکردون توقیات تعبیری داره که ازش استفاده میشه که پدرش از دنیا رفته، اسمیت پدرش آمده بود تو همون تاریخ های اوائل قرن چهار 300 خورده ای حدوداً وفاتش حدود 300ه، یعنی حدود 100 سال بعد از این عبدالله ابن جعفر همیری ابن عیاش جوهری از دنیا رفته، یک قرن بین اینها فاصله است. این که این دوتا این وسطه چه ارتباطی با هم دارن، این کتاب روایت این و این یعنی چی، اصلا این کتاب مال کیه، مؤلف این کتاب کیست، این خودش ابهامیه. من اینو مفصل تو یک کتاب از کتاب التعلیقات اونجا این بحثش رو من جمله آوردم، خیلی مفصل بحث کردم، نمیخوام حالا وارد همه نکات بحث بشم، اجمال از نتیجه اون بحث رو اینجا عرض بکنم. اون اینی که تعبیر کتاب مسائل رجال و مکاتبات اول حسن الهادی علیه السلام، این تعبیر نامه یکی از کتابهای عبدالله بن جعفر همیریه، در مورد هیچ کس دیگری کتابی به این نام وارد نشده، همین عبدالله بن جعفر همیری که اینجا هست و اون عبدالله بن جعفر همیری مؤلف کتاب هست و اون ابن عیاش جوهری راوی کتاب، البته اونم نه راوی مستقیم، ابن عیاش جوهری به توسط احمد ابن محمد ابن یحیای عطار از عبدالله ابن جعفر همیری نقل می کند و اینجا در واقع اون نسخه ای از این کتاب که در اختیار سید ابن طاووس بوده درش نام مؤلف کتاب اولش نوشته شده بوده که عبدالله ابن جعفری همیری بوده و طریقی که اون نسخه بوده از طریق ابن عیاش جوهری بوده به عبدالله ابن جعفر ابن عیاش جوهری بوده به عبدالله ابن جعفر همیری. اینو حالا کسانی که خودمون عبدالله ابن جعفر همیری هم این کتابش جمع‌آوری بوده، مسائلی که افراد از امام هادی علیه السلام نقل کرده و یعنی سوال کرده بودن و امام علیه السلام پاسخ داده بوده، اینها رو عبدالله ابن جعفر همیری جمع‌آوری کرده، بنابراین کتاب خودش از مسائل‌های قبلی هاست، یعنی یک کتاب به اصطلاح اولیه، سری منابع اولیه بوده، مسائل فلان کس، مسائل فلان کس، مسائل فلان کس، حالا یا کتاب رسمی بوده یا شفاهی بوده اونش خیلی حالا مهم نیست، به هر حال مسائلی که اصحاب مختلف از امام هادی علیه السلام نقل کرده بودند اون مسائل رو عبدالله ابن جعفر همیری آمده جمع کرده. این جمع آوری مسائل مختلفه. یه مقداری هم این که هر کدوم یک از روایات مربوط به چیه اینها باید یه مقدار با حوصله و دقت پیش پرداخته بشه. یه ابهاماتی داره که الان حالا تو همین روایت مورد بحثم در موردش صحبت خواهم کرد.
این کتاب غیر از نقد
مصطفی خود کتابم
در
دست نه در دست
کجا
یه کتاب بحث‌های تعلیقات من چاپ نشده، یه مفصل هست. من به تناسب در مورد اسناد مختلف که چیز میکنم، بعضی اسناد که یه مقدار بحثش مفصل تر بود، یه تعلیقه مجموعه خیلی مفصلی، شاید 200 صفحه تعلیقه، شاید مجموعش بالای 2000 صفحه باشه. یه بحث مفصلش در مورد این بود که بنا داشتم، حالا بنام دارم یه مقداری گزینشی از این کتاب رو به صورت در کتاب شیعه چاپ کنم. یه شماره چاپ شد المختطفات من کتاب تعلیقات، ولی به این بحث ها اینا هنوز نرسیده. اون بحثی که حالا تیکه تیکه بعضی تیکاشو درستم تدوین میکنم اون. یه چیزهای مختلف ابن ادریس خیلیش بحث داره، من جمله همین کتاب هست که بحثای جدی داره که خودش باید پرداخت بشه. خب نه، اون اصلا کتاب تعلیقات به تناسب این نوشته بودم که مثلا یه چند تا سندی که با هم دیگه باید بحث بشه اینا رو یه جا بحث میکردم. نه اون اصلا مشکل یه زاویه دیگه، چیز دیگه هست، تعلیقات چیز دیگه هست. من گاهگاهی ذیل سندهای حاشیه میزدم، رفقا گفتن این حاشیه ها رو جمع آوری کن و امثال اینها. بعد دیدم گاهی مثلا یه سند وابسته به 5-6 سند رو باید یه جا بحث کرد، این جاهایی که چند تا سند رو باید با هم دیگه بحث کرد که مثلا یه چیزی حدود 5-6 صفحه 10 صفحه در موردش بحث میشه، اینا رو یه چیزی به عنوان تعلیقات اگه خیلی مفصل میشد میکرد میشه یه رساله مستقل و جدا میشد از اون مجموعه. حالا این در واقع عرض کردم مؤلف کتاب عبدالله ابن جعفر همیریه و اینم که تعبیر روایت کرده، چون در واقع عبدالله ابن جعفر همیری این کتاب رو از کتاب‌های دیگران جمع‌آوری کرده، یک جمع‌آوری کننده است از کتاب‌های دیگران تعبیر روایت کرده. جامع کتاب عبدالله ابن جعفر همیریه. ابن عیاش جوهری راوی این کتاب با واسطه از عبدالله ابن جعفر همیریه و خیلی تعبیر بدی کرده صاحب سرائر، این عبارتی که کنه دو تا روایت مستقل هم در عرض هم نه، ظاهرا این عبدالله ابن جعفر همیری مؤلف کتابه و ابن عیاش راوی کتاب با واسطه احمد ابن محمد ابن یحیای عطار از عبدالله ابن جعفر همیری. نتیجه اون بحث نه نداره، هیچ تو شرح حالش ابن عیاش همچی کتابی وجود نداره و هیچ گفته نشده. اینم نمیشه همه منقولات اینا دقیقا این هم باشه، نه این نمیشه، هیچ جایی هم گفته نشده که ابن عیاش همچی کتابی داشته باشه. خب این اما خب ایشون شروع میکنه من مسائل ایوب ابن نوح، موارد رو میاره تا میرسه و من مسائل داوود سرمی، صفحه 582 این سرائر هست. قال و سألتو عن السلات به مکه فی ای موضع افضل، قال عند مقام ابراهیم الاول. بعد میگه قال و حدثنی بشر ابن بشار نیساوری. این رفقا مراجعه کنن این مرجع ضمیر قال چیه؟ آیا این داوود سرمیه یا مرجع ضمیر قاله کس دیگری هست؟ یکی از ابهاماتی که در مستطرفات سرائر فراوان وجود داره ابهام در نحوه ارجاع ضمیره. نمونه هاشو من هم در همون مقاله در همون درس تعادل تراجیح که جلد پنجم اصول چاپ شده من چاپ کردم، یعنی به صورت همین جزئی کتاب خونم هست، کتاب خونه اینجا. بحثش رو کردم، نمونه های از مرجع های ضمیری که ابهام داره. خب این بعد چند تا قاله پشت سر هم داره، قال و سألتو علیه السلام، قال و سألتو، قال و سألتو. اینا مرجع ضمیر این قاله ها چیه؟ و اون خب دخالت داره در شناخت این که آیا این چیز اصلا با داود فرمی هست یا با داود فرمی نیست. آیون اینجوری فهمیدن، این قالره ها رو به داود سرمی زدند، مراجعه کنید ببینید واقعا همینجوره یا اینجور نیست. این رو حالا ببینیم مطلب رو باید به این شکل دنبال کرد یا مطلب فرق داره. و یعنی از این من مسائل داود سرمی تا مسائل محمد ابن علی ابن عیسی، این 5-6 تا روایت رو ببینید اینا، این رو رفقا کار کنن برای کلاس راهنما هم. من فعلا این بحثش رو چیز نمی کنم، رفقا برای کلاس راهنما این مجموعه رو ببینن، بعدا در موردش صحبت میکنم. از من مسائل داود سرمی تا مسائل محمد ابن علی ابن عیسی، اینا هی میگه من مسائل فلانکه هست، من مسائل فلانکه هست، مجموعه مجموعه. این مجموعه رو ببینیم، این مجموعه آیا همش مال داود فرمیه نیست چیه، یه مقداری چیز داره و ابهاماتی که داره، این ابهامات رو ببینیم چجوری میتوانیم برطرف کنیم. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعض رجالی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب سند این روایت یکی طریق به محمد ابن احمد ابن یحیی هست که همون دو بحثی که در مورد حسین ابن سعید هست در مورد اینم هست، حالا غیر از بحث اینکه اینا معمولا طریقای صحیح هم دارن که حالا به اون کار ندارم، ولی عمدش همین بحث که محمد ابن احمد ابن یحیی کتابش جزء کتب معروف است و در طریق به کتب به خصوص کتب معروف نیاز به سند نیست و جزء منابع اصلی طائفه قبل از کتب اربعه، یکیش همین کتاب نواد الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری بوده. خب محمد ابن عیسی بحث داره، اجمالی از بحثش اینجا اشاره بکنم، تفسیرش رو قبلا کردم اینجا نمیخوام بحث کنم. در مورد محمد ابن عیسی از قدیم بحثایی بوده در مورد اینکه ثقه هست یا ثقه نیست. من و آقای خویی تصور کردن که بحث محمد ابن عیسی خصوص روایت‌های محمد ابن عیسی از یونس مورد بحث است، نه مطلق روایت‌های محمد ابن عیسی. و تو موجم رجال شواهدی مدل میارن که ما بنظرم پارسال بود همین بحث رو کردیم که نه، این بحثی که قدما دارن در مورد محمد ابن عیسی به طور عمومی هست، نه خصوص روایتش از یونس. و حقم اینه که محمد عیسی ثقه است و همون مطلبی که مرحوم نجاشی از اصحابان نقل میکنه که رأیت اصحابان البغدادیین یا مشایخ البغدادیین، نمون تعبیرش چیه، یونکرون هذا القول و یقولون من مثل محمد ابن عیسی سکن و بغداد، اون حقم همین مطلبی است که محمد ابن عیسی ثقه است و در وثاقتش تردیدی نیست. ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن هست، اونم در وثاقتش بحثی نیست. فقط روایت ان بعض رجالهی روایت مرسل هست که اعتبارش مبتنی بر این هست که ما مبنای اصحاب اجماع رو بپذیریم. در مورد اصحاب اجماع در واقع سه تا مبنا یه معروف هست. یه مبنا این هست که اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح بود، از اون به بعد دیگه ادامه سند رو نگاه نمی کنیم و روایت میشه معتبر، ولو راوی های بعدی ضعیف باشن یا مرسل باشه و امثال اینا. این یه مبنایی هست که به مشهور نسبت داده شده. یه مبنا این هست که نه تنها روایت اصحاب اجماع دلیل بر این هست که ما بعد اصحاب اجماع تا معصوم ثقه هستن، البته ثقه به معنی عام که با فساد مذهب هم سازگار هست، به حاجی نوری عقیدش این هست. اون طبق مبنای اول فایده حدیثی داره، مبنای اصحاب اجماع دلیل بر اعتبار روایاته. طبق مبنای دوم فایده رجالی داره، یکی از توصیقات عام بحث روایت اصحاب اجماع هست. ولی مطلب صحیح همچنان که حاج آقا اشاره می فرمودن اینه که نه، عبارت اصحاب اجماع اصلا ربطی به این بحثا نداره، هیچ یک از این دو تا مبنا صحیح نیست. اصل اون مطلبی هم که به عنوان اصحاب اجماع هست که از رجال کشی گرفته شده در مورد اصحاب اجماع نیست، اصلا عنوانش عنوان اصحاب اجماع عنوانی است که متأخرین گذاشتن، عنوانی که خود کشی گذاشته تسمیت الفقهاء، سه گروه رو به عنوان فقها معرفی میکنه. بحث ایشون در مورد این که فقها اصحاب امام باقر و امام صادق و فقهای خصوص اصحاب امام صادق و فقهای اصحاب الکاظم و رضا علیهم السلام رو معرفی کنه. در ضمنش میگه اجماع کردن بر فقاهت اینها، اصل مرحله اولیه اجماع بر فقاهت هست و اون ادامه بحث هم در راستای همین اجماع بر فقاهت هست و تنها وثاقت خود اینها از اون عبارت استفاده میشه. این اجمال این بحث است که حالا ریزکاری های زیادی داره که من نمیخوام وارد اون ریزکاری ها بشم. بنابراین طبق این مبنا هیچ فایده رجالی یا فایده حدیثی نسبت به غیر خود اصحاب اجماع از عبارت کشی استفاده نمیشه. بله این سخته، یونس که تمام مشایخش رو بخوایم بررسی کنیم و اینها، اون خیلی سخته که بگیم اگر تو این راه اینجاها جواب نمیده. نه خود اون عبارت داله، اون اصلا تفسیح مایسه ناظر به وثاقت اینها، نه اینکه از فقاهت، اصلا اون عبارت ناظر به وثاقت شخص اینهاست. نه توضیحش در جای خودش، اون عبارت ازش وثاقت اینها در میاد و اون پرداختن به اینا میگه اجماعی الوثاقه هستن، چون یه اشکالی شده که اگر قرار باشه اون عبارت فقط اجماع بر وثاقت این اشخاص باشه، افراد اجماعی الوثاقه منحصر در این افراد نیستن. پاسخ مطلب اینه که اون عبارت اصلش اجماعی الوثاقه بودن نیست، اصلش فقها اجماع بر فقاهت و وثاقته، وثاقت در حاشیه به اصطلاح فقاهت مطرحه، نه اجماع بر وثاقت هم هست، ولی اون عبارتی که در کشیه هست اجماع، میگه اصحاب اجماع کردن بر فقاهت و وثاقت این گروه. اصلش چون فقیه اگر ثقه نباشه به درد نمیخوره، باید ثقه باشه که به هر حال بشه فتواهاش مورد استناد باشه. خب این عبارت، حالا اون روایت قبلی رو من یادم رو متنش رو بخونم، حالا متن اون قبلش هم بخونم تا بعد بیام متن این. من مثال داود فرمی قال سألت و ان رجل دخل بستانا ایأکل من الثمر من غیر علم صاحب البستان. این روایت در مورد بستان هست، در نتیجه در مورد مزرعه و اینها رو شامل نمیشه. حالا بستان به نظرم نخل رو شامل میشه، ظاهرا بستان اختصاص نداشته باشه به درخت میوه هایی که غیر، نه اونها هم شامل میشه، میوه‌جات رو شامل میشه، بستان مربوط به میوه‌جاته، اما مربوط به مزرعه اینا بستان نیست. بستان یه باغزاره، باغ چیز فرد روشنش غیر نخله، ولی نخل رو هم ظاهرا شامل میشه بستانه. بله میگم بستان یه معنی عام میداره که چیز رو، بله ایه اکل من از ثمره من غیر علم صاحب البستان قاف قال نعم.
طبیعه ثمره
ثمره مال میوه است دیگه، مال مزرعه نیست، سنبل رو شامل نمیشه. ولی نخل، ببینید اونجا ثمره رو در مقابل نخل قرار داده تو اون چیز قبلی. نخل یه حالتی داره که نه میوه اونچنانی هست، هم میوه است و هم بین زرع و چیز تلقی میشه، یه حالت بینابینی داره. ولی ظاهرا بستان بگن نخل رو هم شامل میشه و ثمره اطلاقش نخل هم شامل میشه، ولو گاهی اوقات ثمره رو در مقابل نخل قرار میدن دو اینها، ولی به نظرم اطلاقش نخل هم میگیره. خب این روایت مرسله یونس عن بعض رجال نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یمر بالبستان و قد هیت علی او لم یهد علی، دیواردار باشه یا دیواردار نباشه. خب بستان ها دو جور بوده. هل یجوز له ان یاکل من ثمره، این بستان هایی هم که دیواردار بودن خیلی وقتا مسیرهای بین اینها، مثلا وسط های بستان ها مسیرهایی بوده که میشد از اونجا رد شد، یا درخت های اون بستان ها تو خارج چیز هم قرار میگرفته و اینها خارج دیوار قرار میگرفته و امثال اینها. این مرور نگید چطور هست که با دیوار داره و مرور، هم دیواردار هم در جایی هست که راه از وسط این بستان عبور میکرده، هم اگر از وسطش هم عبور نکنه درختای این بستان ممکنه داخل در این راه و مسیر و طریق قرار بگیره. هل یجوز له ان یاکل من ثمره و لیس یحمله علی الاکل من ثمره الا شهوه، فقط هوس کرده. این همونه که اتون حق الماره من از حق یوم الحصاد عرض میکردم، یکی از چیزهای حق یوم الحصاد همینه که این شهوت ها اون هوس های افرادی که رد میشن یه مقدار چیز بشه. والله و لهو ما یغنی هن الاکل من ثمره، اینقدر داره که به این حالا چیز، ولی حالا اینجا هوس کرده حالا یه چیز اینجا بخوره. این یک نکته. یه موقع دیگه و هل لهو ان یاکل منهم من جوعن، یه موقع از گرسنه شه میتواند بخوره برای رفع گرسنگی. قال لا بأس، که ظاهرش اینه که هر دو صورتش، هم جایی که گرسنه است هم جایی که گرسنه نیست، فقط عشقش کشیده هوس کرده که از این بخوره. لا بأس ان یاکل ولا یحمله ولا یفسده، خوردنش مانعی نداره ولی حمل و فاسد کردنش اشکال داره. این روایت سه بود. بله اینا اطلاق داره همشون دیگه اینا، حالا اون اطلاقش که میگیره عرض کردم، اون به خصوص در جایی که حالا اون روایت ابن ابی عمر که روشن‌تر بود اطلاقش، اون که صریح شاید بود، اینا هم اطلاقش اینا رو میگیره دیگه. همون ثمره دیگه. حالا صبر کنید بابا، ما که نه بحث نکردیم، حالا انگار بحث رو داریم تمام میکنیم که جوار دیگه بحث. خیلی بحث داره اینا. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالرجل یمر علی الثمره و یأکل منها ولا یفسد و یأکل منها ولا یفسد. قد نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان تبني الحيطان بالمدينه لمكان الماره وقال وكان اذا بلغ نخله امر بالحيطان فخرقت لمكان الماره، مثلا دیوارها رو سوراخ میکردن که افراد بتونن بیان از این مسیر عبور کنن. خب اینا راه ها خیلی وقتا وسط انتخاب بوده، همون بستان ها بوده، میگه اصلا دیوار رو سوراخ کنن که مسیر مجبور نباشه از یه مسیر دیگه برن، از همین مسیر طبیعی هم برن اشکال نداره. محمد ابن یحیان احمد محمد الحسن ابن مبقی روایت علی ابن ابراهیم ابن ابی هن اسماعیل ابن مرار، این سندش توش یکی ابراهیم ابن هاشم هست که خب بنابر تحقیق متأخرین در وثاقت و جلالت قدرش و امامی بودنش بحثی نیست. قدما، این قدما که میگم مثلا علامه هلی و اینها، خیلی وقتا اینو حسنه تعبیر میکردن ولی بنابر تحقیق صحیحه باید تعبیر کرد. اسماعیل ابن مرار هم ظاهرا سره هست، در وثاقتش تردیدی نباید کرد. این حالا اجمال بحثش. به مکان الماره، ماره یعنی رد شوندگان، اسم فاعله، یعنی چون ماره وجود داره پیغمبر چیز کردن که حائط نزنید که ماره بتونن وارد شن. خب بله همین دیگه، میگه ماره دیوار نذارید که ماره نتونن بیان تو باغ، بذار بیان تو باغ، دیواری که مانع از عبور ماره باشه به اجازه نمیدادن. اگه چی؟ لمکان الماره دیگه، به خاطر ماره، برای اینکه ماره بتونن رد بشن و از این حقشون استفاده کنن، میگفت دیوار نذارید، یا اگر دیوار میذارید موقعی که محصول رسید دیوار رو خراب کنید یا سوراخ کنید که بتونن افراد از این دیوارها عبور کنن. ببین خب این هم میگه روایت ابوالربیع شامی هم نحوه الا انه قال ولا یفسد ولا یحمل، کلمه ولا یحمل هم اضافه داره تو نقل ابوالربیع شامی. روایت سوم محاسن که اونم همون عبدالله بن سنان هست، البرقی عن ابیه ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام مثل او الى قوله ولا یفسد ثم قال قد نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تبن الحیتانو فخربت لمکان المارح. بله این القاعده باید همون نقل اصلاً نقل کافی باشه که یه مقدار سخت باید درش رخ داده باشه. ان تبن الهیتان بالمدینه لمکان المارا و قال قال اذا بلغ نخلتن امر بالهیتان فخرقت، این از اون هیتان به این هیتان پرش کرده، اون خرقت و اون خاله خربت یا خرقت دورش خیلی مهم نیست. این نقل محاسن به نظر میرسه به دلیل تکرار هیتان در عبارت از هیتان قبلی به هیتان بعدی ناسخ تجاوز کرده، نظرش انتقال نظر من کلمت الی ما شاه وها منشأ شده برای اینکه اینجا سخت رخ داده. به نظر میرسه که این همون روایت عبدالله بن سنان کافی هست، همون هم یونس عبدالرحمن همینه، فقط تفاوتی که اینجا وجود داره یه خط اینجا افتادگی در نقل محاسن داره. خب اینم این. بله اسماعیل ابن مرار اونم ما سقه میدونیم، حالا دیگه بحثش در جای خودش. نه نیستش، نه نیستش، نه نه اون سقه اون داخله، اون سند اون علی ابن ابراهیم نبیه، این سند دوم محمد احمد محمد ابن خالد برقی از پدرش، به هم ربطی ندارن، دو تا سند مختلفه. خب این برق البرقی که اینجا گفته همون مؤلف محاسنه، مؤلف محاسن هست که اینجا با تعبیر البرقی ازش یاد شده. محاسن برقی یه ویژگی داره، تمام سندهاش با ضمیر شروع شده، ضمیری که به مؤلف برمیگرده. انهو از اول تا آخر شما ببینید، چون اینا کتاب چیزایی بوده که راویان روایت میکردن میخوندند و اینها، اون شاگردی که این کتاب رو به اصطلاح میخواسته روایت کنه اسم استاد رو اول هر سندیشم مینوشته. خب دیگه اذان شد، بقیهش باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.